بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم، معرفت شناسی قرآنی، جلد اول، من و قلم.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 53. 487. نیچه میگوید که حکمت و رازها را با دماغش میبویید و این خود یک کشف بزرگ و اعترافی در درستی ادعای ماست. و نیز عجب است که در زبان ما بینی و دماغ کرد و نامی بر یک عضو از صورت است دارای معنایی حیرت آور است که در هیچ زبانی نیست. دماغ به معنای عقل و قوه شعور هم هست و بینی هم که به معنای بینایی است، منتها بینایی باطنی یا بصیرت. و این یک منشأ عرفانی دارد در فرهنگی که بانی یکی از عمیق‌ترین حکمت‌ها و عرفان‌ها در تاریخ جهان است که زرتشت پدر قلم آن است. 488. همانطور که بینی بزرگ و عقابی هم می‌تواند عامل و نشان حکمت و بصیرت و عرفان باشد و هم شیطنت و مکر، قلم هم در دست آدمی دارای همین دو بچه متضاد از کار بریست. 489. ما می دانیم که از حواس پنجگانه بینی تنها عضوی است که در خواب هم فعال است و یا فعالترین حواس است و آدمی در حال تفکرات عمیق مرتباً با پنجه هایش دماغ خود را لمس و نوازش می کند. و این است که در مقابل بینی یک آدم مدهوش و یا در حال اغما چیزهای معطر قرار می‌دهند تا به هوش آید، در حالی که با فریاد به خود نمی‌آید. 490. قلم الهی استخراج کننده علم باطنی یا لدنی است و این است تعلیم و تربیت حقیقی و ربوبی. همانطور که بینی هم عمیق‌ترین حواس است و انسان عمیق با بوییدن گلها و حتی هوا مست می شود. یعنی آدمی با بینیش جهان را به اعماق دل خود می فرستد و لذا با بوییدن دل است که با خبر می شود، یعنی بینی به بینایی دل مربوط است. 491. همانطور که نشان داده ایم در محور عشق جمالی هم بینی قرار دارد، زیرا آدمی با نوک بینیش میبیند و دیده میشود. و این است زنانی که نمیتوانند دلبری چندانی کنند با جراحی بینی خود به خیال باطل خود بر قدرت دلبری خود میافزایند، در حالی که دیوانه میشوند. 492. آدمی دو تا گوش دارد، دو چشم، دو بینی، دو لب، دو دست و پا، دو قلبه و دو بطن قلب و دو تا مغز. یکی از آن خدا و دیگری از آن انسان است. یاری متقابل این دو با یکدیگر همان واقعه ولایت و وحدت و اتحاد و دوستی بین انسان و خداست و قلم نیز دو تاست. 493. عمری است که حیران رابطه قلم و سیگارم. آنگاه که قلم در من زنده تر و خلاق تر است، سیگارها هم پیاپی دود می شوند و به راستی این من نیستم که سیگار می کشم، همانطور که این من نیستم که می نویسم در این حال که منم. نی من منم، نی تو تویی، نی تو منی. هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کاندر عجبم که من منم یا تو منی. مولای رومی. این کلام یکی از شاه قلمهای خداست. 494. در دست چپ من سیگار دود می کند و در دست راستم قلم می تراود. دست راست از آن خداست، همانطور که یاران دست راست خدایی اند و یاران دست چپ هم بشری و دوزخی و آتشین هستند. 495. بهشت در دست راست من و دوزخ در دست چپ من قرار دارد، یکی آب است و دیگری آتش. 496. بویی که سیگار منیت مرا کرخت و بیهوش و فنا می کند تا من الهی بتواند کارش را درست انجام دهد. یعنی قلم بشریم با سیگار از کار می افتد تا قلم خدایی خالصانه کارش را به انجام رساند. من باید شهید باشد در زیر نگاه شاهد. 497 قلم من هرچه که پیشتر می آید در آن واحد هم عمیق‌تر و جامع‌تر و دقیق‌تر می شود و هم ساده‌تر و زلال‌تر و امی‌تر. و این بزرگترین اعجاز قلم من است، درست در نقطه مقابل قلم‌های بشری که در جهان قرار دارد که هرچه عمیق‌تر می شود ثقیل‌تر و تخصصی‌تر و نامفهوم‌تر می شود. 498 از وقایع دازگاره و نزول روح و بعد از کتاب قرآن اصائه نگارش من به سمتی رفت که خود در حیرت بودم که این چه سبکی است. که به ناگاه شبی قرآن می خواندم و دیدم من نادانسته به سبک قرآن می نویسم آیه وار. و بعد متوجه شدم که من نمی نویسم الا این که به طور نادانسته آیه به آیه و کلمه به کلمه حکمتهای قرآنی را تعبیر و تعین می بخشم و تصدیق می کنم. 499 یکی از علما و عرفایی که بخشی از آثارم را خوانده بود به کسی که این مطالب را به او داده بود گفته بود اینها همش قرآن فارسی و به روز است و در این حال که هیچ حرف و خبر جدیدی ندارد ولی تماماً بکر و اصیل و نو است و گویی قرآن مشغول نزول فارسی و به زمانه ماست. این قضاوت موجب شد که در فهم خود از آثارم مطمئن‌تر شوم، زیرا به هر حال آدمی در همه احوال دچار خودشیفتگی و غرور است و خودش قاضی قابل اعتمادی برای خود نمیتواند بود. 500 این به زبان ساده همان احیاگری دینی است که خداوند توفیقش را به این بنده جاهل بخشیده است. من از کودکی عاشق خدا و دین و اسلام و محمد و علی بودم و آرمانم این بود که در دازگاره یک دانشگاه تأسیس کنم که اسلام ناب را تعلیم دهم. حتی نقشه آن را هم کشیده بودم و خداوند این آرمانم را به شیوهی برتر و نابتر و بدون هیچ نقشه‌ای در یک کلبه گلی 6 متری اجابت نمود. نیت مراد است. 501 گاه فکر می کنم که اگر محمد یک دفتر خاطرات احوال می داشت و یک زندگی نامه می نوشت چه خدمت عظیمی به بشریت می شد و دریایی از انحرافات و سوء تفاهمات در میان مسلمانان پیشگیری می شد و موجب چه رشد خارق العاده‌ای می گشت. 502 ولی با همان اندک کلام و اخباری که از محمد بر جای مانده من موفق شدم به یاری قلم در خلوت انس محمد و علی و فاطمه و اهل بیت راه یابم که مجموعه آثارم تحت شاع این واقعه به جهش عظیمی رسید که مخصوصاً در این 2 سال اخیر شاهدید و از این منظر و چشمی که در من پدید آمد توانستم بسیاری دیگر از بزرگان معرفت را از درون جانشان درک کنم و در واقع وجودشان را احساس کنم و بر جای آنها زندگی کنم و این توفیق کبیری بود که قلم خدا به من اعطا نمود. و این است که برخی می پرسند که تو احوال روحانی و خصوصی اینها را از کجا می دانی؟ مگر آنجا بوده ای؟ من می گویم که آری بودم، ولی نه آنجا، بلکه اینجا. آنها اینجا بودند، نه من آنجا. 503 آدم وقتی اینجا باشد، یعنی در خود و در اکنون حضور داشته باشد، همه جا هست و در هر زمانی. این از کرامات قلم نون است. 504 باز هم می پرسیم که پروردگارا ای صاحب لوح و قلم نون چیست؟ 501 آری نون، نون است یعنی ماهی و نیز بر سر هر مصدری باشد داله بر فراغ است. ولذا قلم فراق شکن است و جبران فراق می کند و غیب را به عین می آورد و قیامت را اسائه می کند، ولی ماهی که در دریاست اینجا بالای سر من در هوا چه می کند. 506. ماهی که از آب برون افتاده باشد، این است مسئله، نه این است. 507. گفتم که اولین اثرم کتاب ماهی سیاه کوچولو بقیه ماجرا بود و سرگذشت ماهی سیاه کوچولویی که از شکم مرغ ماهی خوار از آسمان در کبیری فرو افتاد به واسطه خنجری یا قلمی که با خود داشت و شکم مرغ را درید و رها شد و در گودالی کوچک که اندکی آب لجنی داشت خود را یافت و من سرگذشت این ماهی را در چنین شرایطی نگاشتم. در حالی که فقط تا غروب مهلت حیات داشت، زیرا تا غروب همه آب آن گودال تبخیر می شد. پس ماهی می ماند در کبیر. و این خود من بودم در طی این سالیان از سال 1360 تا به امروز. 508. آن ماهی اینک انقلاب کرده بود. با همه ماهی های دریا از آب برون افتاده و در خیابان ها از فرط تشنگی فریاد می زدند و به جان هم افتاده بودند و یکدیگر را قتل عام می کردند. ولی خود آن ماهی اینک تک و تنها در کبیر در داخل گودالی که در حال خشک شدن بود با خودش درگیر بود و هنوز آن خنجر یا قلم را با خود داشت، ولذا خنجر را در قلب خود فرو کرد. مرد، ولی نمرد و زندگی برتری یافت. آن قلم در دلش تا به امروز مشغول کندوکاو است. آن قلم در این حال خنجری است که طبقات دلش را می شکافد و مستمرن مشغول خونریزی و دلدرد است. می بینید که اصلا داستان نیست و این واقعیت است. 509. من گویی خود آن ماهی شده بودم. ماهی منم، آری منم ماهی که در کبیر سوخته‌ای تک و تنها در آتش یک قطره آبم. 510. یادم می آید سالها پیش در شعری گفته بودم که آیا کسی هست که قطره ای آب در دهانم بچکاند؟ تشنه ام ای زندگی، آبی بده. سخت بیدارم، مرا تابی بده. من نیز در صفحه اول داستان ماهی سیاه این بیت مولوی را نوشته بودم که آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. 511. و اینک این قلم است و بلکه شمشیری که آن جوان هندی از اعماق کبیری سر برآورد و به من داد و رفت که از قلبم آب می جوشاند. آب کوثر عرفان و حکمت و توحید و عشق. 512. آری، چطور تا همکنون نمی دیدم که من ماهی هستم؟ نون همان نویسنده است. حالا می فهمم که چرا خداوند در این آیه اصلا از نویسندهی سخن نگفته است. فقط از قلم سخن گفته و نوشته یا مرکب. نون والقلم و ما یسترون. معنایش حالا این می شود. ای نویسنده، قسم به قلم و آنچه که می نویسی. 513. یعنی همه اهل قلم های الهی ماهی های فتاده در کبیرند که باید از خود آب بجوشانند و بشریت تشنه را هم سیراب کنند. آب کوثر. 514. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. این است قلم، کوثر. 515. به راستی که تو را کوثر عطا کرده ایم، پس وارد شو بر پروردگارت و خودت را انتحار کن. به راستی که او دشمن تو عقیم و بیاقبت است. 518. سل یعنی وارد شدن در لغت قرآنی. و نهر هم یعنی خودکشی یا انتحار، و برای وارد شدن بر پروردگار باید من را بکشی. 517 علی علیه السلام را ساقی کوثر گویند، یعنی ساقی عشق عرفانی و عرفان حق. این همان مرکب قلم است که از علی می‌گیریم. 518 وارد شدن بر پروردگار همان وارد شدن بر ذات خیش است که نفس یا من آدمی مانع و دشمن است و بایدش کشت و از روی نعش او گذشت تا به قلم رسید و لوح سفید ذات. 519 در خبر است که مراد از کوثر وجود مبارک فاطمه عطر است. درست است، زیرا فاطمه جمال فطرت انسان است، یعنی جمال آن ذاتی که باید به آن برسی و قلم را از دستش بستانی. 520 همانطور که در زندگی نامه‌ام متذکر شدم که همزمان با نزول روح در دازگاره دیدار کردم جمال کوثر کبریایی حق را در آن سپیددم در افق قبله آسمان، در حالی که از پس پنجره‌ای در حال انتظار و احتضار بودم و ساعتی قبلش رسول خدا را در مقابل دیدگانم به صورت انفجار نور دیده بودم و قبلش هم علی را که قرص نانی به من داده بود و 40 شبانه روز نتوانستم چیزی بخورم و به لحاظ صورت هم به کلی دیگر شده بودم که حتی بچه هایم از من می گریختند و شبان روز سیاه مست بودم و تلو تلو می خوردم و دمادم پیاله ای از دستش نوشانیده می شدم و بیهوش می گشتم و در واقع هر بار می مردم و نهر می شدم. 521 من مجبور به گفتن این حرف ها نیستم، ولی اگر نگویم احساس می کنم بزرگترین خیانت را به مردم کردم و حجت آثارم را عرضه نکردم، و اگر اینها را نگویم هیچ نگفتم و ما بقی آثارم ابتر و عقیم. 522 این ابتر در حقیقت همان نفس اماره بشر است که عقیم و بیریشه است و قلم رو به شیطان و کفر است که مانع الحاق انسان به خدایش می شود. و برای اهل سواد و تحصیلات و روشن فکری همان قلم سوادی فلسفی است که قلم نفس اماره است. 523 و فاطمه جمال قلم است. جوهر قلم است. جمال جوهر است. و عجبا که بیاد می آورم دختر جوانی را به نام جوهر در کودکی که عاشق بودم به جمال آسمانیش و به ناگاه در یک زمستان برفی خناق گرفت و مرد. آیا آن همه بقایع می تواند اتفاقی باشد؟ هرگز. 524 ماهی سیاه کوچولو که بیدار کننده و به خود آورنده من بود در صمد، و سپس ماهی سیاه که خود نگاشتم، و سپس آن ماهی بزرگی که چند ماه پیش در باده سرم در آسمان شناور بود در هوا و مات من بود، و ماهی نون و ماهی موسی که به قلم خضرش رساند، و آن ماهی های کوچولوی آکواریوم که مرا در نوشتن قرآن الصائه و نیز عین الیقین که تفسیر و تأویلی بر قرآن بود یاری می دادند. 525 و گر گرفتگی و تبی که مرا حدود 10 سال است شبان روز می گدازد و همه آفتهای هستیم را زوب و پاک می کند، چون ماهی فتاده در کبیر، و عشق آسمانی من به آب که هر کجا که می نشینم چشمه‌ای می جوشاند آنطور که قبلا گفتم. حتی چاهی که برای خانه‌ای که آقا حمید در حال ساختن است به نیت من به عنوان مسجد که برای فاضلاب حفر می شود نیز به آب رسیده است. بعد از 10 متر آن هم بر بالای تپه‌ای خاکریز، آن هم در اوج خشک سالی که همه چشمه‌های کهن خشکیده است. آیا همه اینها نامربوط و اتفاقی است؟ 526 اینها جملگی آیات و بینات و حجت ها هستند و تعین غیب به عین. به قول مولانا، کاروان غیب می آید به عین، لیک زین زشتان نهان آید همی. بی نشان اندر نشان آید همی، آن جهان در این جهان آید همی، لا مکان اندر مکان آید همی. 527 نون در اصل و اساس همان رسول است و سپس همه صاحب قلم های محمد و آل محمد. 528 نون بالقلم که عنوان این رساله است، یعنی من و قلم، که عنوان اولیه این رساله بود که بعد تغییر یافت به نون بالقلم و اینک می‌بینیم که این هر دو یکی است. 529 من در کتاب ماهی سیاه کوچولویی که نوشتم دقیقاً و آگاهانه خود آن ماهی سیاه هستم. عجبا که این مسئله به این روشنی را تا کنون متوجه نبودم و از فرط آشکاری سر شده بود و لذا درباره معانی نون و ماهی حیران بودم. این مسئله بدان معناست که همه اسرار عیانند و از فرط عیانی سرند و یکی از اعجاز عرفانی قلم همین است و این همان هستی شناسی عرفانی است. 530 و این اسطوره ماهی در همه باورهای کهن فرهنگ ملل وجود دارد که جهان هستی بر پشت یک ماهی قرار دارد. این ماهی همان امام زمان است و امامان زمان و عرفا، همانطور که انبیای اولوالعزم را حاملان عرش خدا می نامند. 531 در قرآن می خوانیم که عرش خداوند بر آب قرار دارد، ولی نه آبی که در دریا و رودخانه ها جاری است، آن آبی که از جان عارفان و عاشقانش می جوشد بر کوثر عرفان. 532 و این آتش جان من است که در هر مکانی آب را از اعماق زمین به بالا می کشد و چشمه یا چاهی سر بر می آورد. 533 و هر گوهری معرفت چون یک ماهی از کوثر کبریایی سر بر می آورد. 534 آن آب مجاز است و این آب حقیقت، آن ماهی مجاز است در دریا و این ماهی حقیقت است، همانطور که جمالهای بشری مجاز آن جمال حق است، جعلهای کثیر از اصلی واحد. 535 کل افراد و گروه ها و طبقات و فرقه ها و مکاتب و مذاهب بشری حاصل واکنش در قبال قلم حق است، تصدیق کنندگانش مؤمنانند و تکذیب کنندگانش کافرانند. 536 تصدیق کنندگان به حیات دل و بعثت روح می رسند و تکذیب کنندگان هم به افسردگی و مرگ و شقاوت دل و انجماد روح دچار می شوند و به سوی جنون می روند. 537 چه بسا تکذیب کنندگان در خفا از علوم و معارف قلم اهل حق بهره می گیرند و به نتایجی وارونه می رسند و مالی خولیایی می شوند و به نفاق و شقاق تن و روح دچار می شوند، زیرا تکذیب کنندگان باطنن بر درستی این معارف واقفند و به عمد ادابت می کنند و این است که مبتلا به عذاب در دنیا می شوند که در همین سوره قلم می خوانیم و این است عذابشان در حیات دنیا که عذاب آخرت بس شدید تر است. 538 تکذیب کافران از روی جهل و نفهمیدن نیست که خداوند هرگز بشر را به دلیل جهل عذاب نمی کند. از اعجاز قلم حق یکی این است که حقانیت معارف الهی را به همه قلوب می رساند و جاهلترین آدمها را هم عالم می سازد و آنگاه مردمان به دو دسته تکذیب کننده و تصدیق کننده تقسیم می شوند که دوزخ و بهشت از همین منشأ پدید می آید که دو نتیجه طبیعی از تکذیب و تصدیق حق در وجود بشر است. 539 در قرآن می خوانیم که هر قومی را عجلی است و هر عجلی را کتابی است. قلم‌های عرفانی، کاتب کتاب‌های دوران‌ها و عجل‌های هر قوم و تمدنی هستند و آنان که از هر قومی در پایان هر دورانی معارف این کتاب‌ها را تصدیق می‌کنند، نجات می‌یابند و بر دوره بعدی وارد می‌شوند و مابقی هلاک می‌گردند. 540 پس این قلم‌ها و کتاب‌هایند که سرنوشت دوران‌ها را می‌آفرینند و تومار دوران‌ها را می‌پیچند. 541 قلم محمدی و قرآن بانی و آفریننده دور آخر الزمان است تا قیامت. و البته این طولانی ترین دوره تاریخ بشری به دوره‌های درونی نیز تقسیم می‌شود که بیان و سرنوشت هر یک از این میان دوره‌های آخر الزمانی بر عهده قلم عارفان است که معارف کلان قرآن را به زبان و منطق و علائم هر دوره‌ای تعبیر و تأویل می‌کنند و حجت را بر مردمان هر دوره‌ای آشکار ساخته و آنان را در انتخاب مخیر می‌کنند. 542 برای بشر در هر دوره‌ای دو سرنوشت کلی وجود دارد که همان راه ایمان و هدایت یا کفر و زلالت است که عارفان صاحب قلم این دو سرنوشت را به زبان و علائم هر دوره‌ای نشان می‌دهند و مردمان در انتخاب مخیرند. اجر ما همین بس که زین بعد هر کسی که بخواهد خود راه هدایت یا زلالت را برمی‌گزیند. قرآن 543 و اما قسم به قلم یعنی چه؟ و اصولاً قسم خوردن به چه معنایی است؟ قسم کلامی برای محکم کردن یک قول و عهد است. ولذا قسم ضامن وفای به قولی می باشد. بشر چون به چیزی قسم می خورد، آن چیز را شاهد بر عهد خود قرار می دهد و این بدان معناست که اگر بد عهدی کرد، آن چیز حق تنبیه او را دارد و حق دارد که از جمله خودش از او جدا شود و حق خود را از آن آدم بد عهد بستاند و باطل سازد، یعنی خیر خود را از آدم بی وفا دریغ کند. بالمثل وقتی انسان به خدا قسم یاد می کند، بدان معناست که اگر بد عهدی نمود، رحمت خدا را از خود سلب نماید و خدا حق دارد رحمت خود را از آدم بی وفا دریغ کند و او را عذاب نماید. 544 سوگند همواره به عزیزترین چیز هاست در قبال تعهدات و آن هم عالی ترین تعهدات و سرنوشت سازترین آنها که اگر آن تعهد زیر پا نهاده شد، آن موضوع مورد سوگند هم از حیث انتفاع و ارزش ساقط می شود. یعنی اگر آدمی حقوق قلم را انکار نمود و در باره اش جفا کرد، از ارزش و برکاتش هم ساقط می شود. در اینجا موضوع تعهد و موضوع سوگند هر دو یکی است. 545 ارزش قلم این است که راه نجات و تعالی و رستگاری بشری را نشان می دهد و هموار می سازد و هر که آن را تصدیق و تبعیت نمود سعادتمند است و در غیر این صورت بدبخت و گمراه شده و به عذابها دوچار می شود در هر دو جهان و از برکات قلم منع می شود. این امر هم شامل حال صاحب قلم می شود و هم مردمی که مخاطبش هستند. 546 آدمی در قبال خلق شدن و یافتن حیات و هستیش و نیز رزق مادیش از جانب خداوند دارای هیچ تعهد متقابل نیست و جمله اینها از رحمت و لطف بیمنت خداست. ولی از قبال امر هدایت که مربوط به رسالت انبیا و صاحبان قلم الهی می باشد، مسئول و متعهد است و دارای اجر و عذاب است. 547 یعنی آدمی اگر با دین خدا و رسالت انبیا و صاحبان قلم و کتاب هیچ کاری نداشته باشد و یک زندگی جانبری بی ادعایی داشته باشد، خدا هم هیچ اجر و عقابی برای او قائل نمی شود. زیرا در دین خدا هیچ اکراه حضوری نیست. ولی کسی که بر دین وارد شد متعهد است و دارای حساب و عقاب است و نیز کسی که با دین خدا و مؤمنان درگیر شود. 548 ماهی تنها جانداری است که در جوهری حیات یعنی آب زندگی می کند و آدمی دورانی ماهی بوده است که از آب بیرون آمده یا بیرون افتاده است. و نیز این که هر جنینی در رحم مادر دقیقاً یک ماهی شناور در گودال آب خونالودی است و بعد از آن به برون پرتاب می شود و می زند زیر گریه. و بعد از مرگ باز به گودالی باز می گردد و تا مدتها صاحبان عزا بر روی خاک مزار آب می پاشند. 549 قبر امام رضا که به چشمه آب رسید که یک ماهی هم در آن شناور بود. 550 نخستین جانداران آبزیان هستند که در واقع ماهیان کوچک میکروسکوپی تلقی می شوند. 551 آدمی تنها جانداری است که به واسطه خود آگاهی این برون افتادگی از آب را احساس و درک می کند و هرچه که معرفت و خودآگاهی بیشتری داشته باشد این آتش را بهتر درک می کند و آگاهی بر این فراق خود بر شدت فراق و آتش می افزاید و آدمی را به تکاپو و رجعت به آب حیات زندگانی می کشاند. 552 پس قلم ابزار آبیابی است. رسیدن به آب حیات جاوید از اعماق ذات خیشتن. پس قلم چون کلنگی است که خود را می شکافد تا به آب برسد. به حوض کوثر. تا از آن آب آنقدر بنوشد تا بتواند چنان زنده شود که زنده مطلق و منشأ حیات و جان جانان را بیابد در خیشتن. یعنی در حقیقت حی را در ذات خود بیابد و بشود آن حی لایموت را. 553 آنچه که در ماه رمضان آدمی را به خدا نزدیک می سازد آتش است، همانطور که رمز در لغت به معنای آتش است. پس آدمی هرچه که به واسطه معرفت نفس انقطاع خود را از ذات اهلی احساس و درک می کند، آتش رجعتش تشدید می شود و همین احساس فراق و آتش گوهری حرکت و مکاشفه و اتصال است. آب روی زمین فقط عمر محدود خاکی را ممکن می سازد. پس باید به چشمه آب حیات جاوید رسید که گویند در نزد خضر است و خضر هم مظهر حکمت و علم لدن نیست. از چشمه آب حیات جاوید استخراج علم لدنی به واسطه قلم معرفت نفس است. همانطور که ماهی سرخ شده سفره موسی چون بوی آب شنید زنده شد و به راه افتاد. موسی نیز به بوی آب حیات جاوید به جستجوی خضر پرداخت تا علم لدنی یابد تا به خدایش ملحق شود و در واقع خدایش را در خود بیابد. زیرا قبلن از خداوند طلب دیدار کرده بود ولی نتوانسته بود تجلی او را در کوه ببیند و مرده بود. و آنگاه خداوند او را به سمت خضر فرستاده بود تا به علم لدنی برسد، تا بتواند خداوند را در خودش بیابد، تا بتواند در بیرون دیدارش کند وگرنه تا به دیدارش نخواهد داشت. همانطور که در قیامت کبرا هم کافران و جاهلان تا به دیدارش را ندارند و خود را در دوزخ سرنگون می کنند. 554 خداوند قبل از آن که دیدنی باشد شدنی است. فقط انسان خدایگونه تا به دیدنش را دارد. علیواری که سینه‌اش را عرش خدا می داند در جهان بیرون هم جزو نمی بیند. 555 آدمی تا نفس خود را از غیر و مردمان و عزیزانش پاک و منزه نسازد به قلم ذات نمی رسد و در این مسیر از اقیانوس جامعه بیرون می افتد و در کبیر تنهایی قرار می گیرد و در این کبیر است که قلم را می یابد و به آب حیات جاوید می رسد و آنگاه این آب را به جامعه باز می گرداند. و هر که این آب را انکار و ترد کند به عذاب می افتد و به آتش مبتلا می شود. چرا؟ زیرا چون این آب را می بیند آتش او هزاران چندان می شود، ولی چون آن را انکار می کند و جنون و جادو می خواند دستش به آن نمی رسد و در آتش آتش خود می سوزد. این وضع کسی است که بر لب آب ولی تشنه است، و نیز عاقبت کسانی که روزی از این آب نوشیده ولی سپس کفران کرده و دیگر دستشان به آن نمی رسد. کسانی که ایمان و امام و پیر و قلم را فروختند و در قحطی افتادند. 556 آدمی آن ماهی است که دریا را باید ترک کند و از درون خود آب بجوشد به واسطه قلم عرفانی. و دو نوع آب است. یکی آب دریاست که خود به خود از آن به برون می افتد و دیگری دریای جامعه است که باید از آن خروج کند و این سیر از خلق به سوی حق است. و چون در نزد حق به آب رسید باید این آب را به سوی خلق باز آورد و این رسالت عرفانی است و ماجرای سوره قلم که شرحش رفت. 557 و ابتلای به چشم زخم کافران در آیه و انگکاد که گویی هیچ اهل قلمی بر حق را از آن گریزی نیست، وقتی که پیامبر خدا را گریزی نبود و نزدیک بود که بکشندش و با این حال سالها بیماری کشید و در تب می سوخت و گویی با همین تب از دنیا رفت. آتش نگاه کافران و منکران در این حال که رسول را مجنون می‌خواندند و از بخل و حسد قصد جانش را داشتند. آیا به راستی آدم به حال دیوانه ها حسادت می‌کند؟ و اینجاست که آخرین آیه سوره فلق را که به نوعی همان بیان سوره قلم است درک می‌کنیم که خدایا پناه می‌برم به تو از شر حسودی که حسدش را برونفکنی می کند. این برونفکنی آتش آتش است به سوی منبع آب حیات جاوید. 558 به قول معروف شیر حلال خورده ها نمی توانند در جامعه‌ای که اکثراً کافر و مشرک و منافق است حل شوند و همواره در روابط اجتماعی جان می کنند و مثل آب و روغن ترکیب ناشدنی اند. اینان یا با توسل به ایمان و معرفت و قلم خود را از شر وسواس ناس می رهانند و به راه خود می روند و آب را می جویند و یا تا به آخر در میان مردم زجر می کشند و چه بسا دیوانه می شوند و یا خودکشی می کنند و گاه به سمت اعتیاد می روند و بدین گونه بین خود و جامعه حصار می کشند. 559 به بیانی دیگر، خمیر مایه ایمان و معرفت و قلم ذاتی من از کودکی نان حلالی بود که مادرمان به واسطه روزی 18 ساعت سوزنزنی و قالی بافی به ما می داد و تازه نیمی از آن نان را به یتیمان اطراف می داد. ما خود یتیم بودیم و از همان کودکی یتیم نوازی را آموختیم و یتیم یعنی تنها و بیکس که جز خدا نمی شناسد و مجبور است خدا را بیابد. 560 صورت مادی تر جستجوی آب کوثر برای اهل معرفت همانا جستجوی رزق پاک و حلال است که روز به روز نایابتر می شود و در آخر الزمان مؤمنان مجبورند با ذکر شکم خود را سیر کنند و ذکر یعنی وادی قلم عرفانی. و آنکه بی ذکر و بی قلم است، قرین شیطان است و می پندارد که هدایت یافته است و به او وحی می شود. 561 در همین سوره قلم، سخن از دو تا باغ شبیه به هم است که یکی بهشتی و دیگری دوزخی و آتشین است و این دال بر دو نوع رزق است که ظاهری یکسان دارد ولی ماهیتاً متضاد است. یکی آبی و دیگری آتشی. 562 من در حد آگاهیم سوره قلم را فقط با همان آیه نخستین مد نظر قرار دادم و در آن نقب زدم و با ما بقیه آیات کاری نداشتم و آن را از حفظ هم نداشتم و از ماجرای ما بقیه آیات بی خبر بودم، ولی با کمال حیرت دیدم که گام به گام در همان نقبی که در آیه اول و مخصوصا نون زدم، همه آیات دیگر آن سوره خودشان پیدا و تعبیر و تعین یافتند. این بدان معناست که آدمی هر یک از آیات را درب بکشاید و واردش شود، کل قرآن را می‌یابد. و نیز این که بر من واضح شد که نون درب این سوره بود که مرا به کل این سوره رهنمون گردید. سایر حروف‌های مقطعه قرآن هم باید به همین معنا باشند و به مثابه درب‌های ورود به اسرار آن سوره هایند. هرچند که اصولاً برای ورود به قرآن یا باید صاحب قلمی علیوار بود و یا تحت شعاع نور قلم یک صاحب قلم بود. همانطور که علی علیه السلام خود را درب ورود به قرآن خوانده است که شهر محمدی است. 563. به راستی که در این سیر و سفر همچون یک ماهی بودم که در اقیانوس بی انتهای قرآن غواصی نمودم و حاصل این غواصی رساله ایست که در دست دارید. تا سفری دیگر و غواصی دیگر و آشنایی با ماهی دیگر در شب مهتابی دیگر، بدرود و سلام.